ساعت 10 به وقت تهران و 7:30 دقیقه به وقت اروپای مرکزی و پراگ. شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. دبیر کل حزب الله لبنان میگوید این گروه میتواند نیروگاه اسرائیل را مورد هدف قرار دهد. معاون اول رئیس جمهوری ایران میگوید در اجلاس تهران گام اول برای متلاشی شدن آمریکا برداشته شد. رئیس کمیته بین المللی صلیب سرخ وارد دمشق شد. حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان در گفتگو با شبکه تلویزیونی المیادین بدون نام بردن از نیروگاه اتمی دیمونا گفت موشک‌های حزب الله می‌توانند نیروگاه‌های برق اسرائیل را هدف قرار دهند. به گزارش خبرگزاری آلمان، رهبر حزب الله لبنان گفت بدون نیازی به سلاح شیمیایی یا هسته‌ای، اهدافی درون اسرائیل وجود دارد که می‌توان برای رسیدن به نتایج مشابه آنها را مورد اصابت قرار داد. رویترز نیز به نقل از حسن نصرالله گزارش داد ایران اگر مورد حمله اسرائیل قرار گیرد میتواند به پایگاه‌های آمریکا در منطقه حمله کند. محمد رضا رحیمی معاون اول رئیس جمهوری ایران میگوید در اجلاس غیر متعهدها در تهران گام اول برای آنچه او متلاشی شدن آمریکا خواند برداشته شد. بنابر گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، آقای رحیمی روز دوشنبه متلاشی شدن شوروی سابق را مثال زد و قدرت آمریکا را شیطانی خواند. وی همچنین با اعلام اینکه توهین کردن به صهیونیست‌ها جدا از احترام به یهودیان است، به مواضع مسئولان اسرائیل درباره حمله احتمالی به ایران اشاره کرد و گفت اسرائیل از ترس آواز می‌خواند. پیتر ماوره رئیس کمیته بین‌المللی صلیب سرخ برای انجام مذاکرات با مقام‌های دولت سوریه وارد دمشق شد. بنابر گزارش رویترز، هدف از سفر سه روزه رئیس کمیته بین‌المللی صلیب سرخ به سوریه فراهم ساختن امکان کمک رسانی بیشتر به غیر نظامیان گرفتار در جنگ داخلی سوریه است. پیتر ماوره قرار است امروز سه شنبه با بشار اسد رئیس جمهوری و سپس با وزیران خارجه، بهداشت و آشتی ملی و نیز رئیس هلال احمر سوریه دیدار کند. مایکل کلارک دانکن، هنرپیشه سینمای آمریکا، روز دوشنبه در سن 54 سالگی در لس آنجلس درگذشت. مایکل دانکن در فیلم‌های مسیر سبز، بیباک، آرماگدون و کونگ فو پاندا و نیز برخی فیلم های دیگر ایفای نقش کرده بود. بنابر گزارش رویترز، دلیل مرگ مایکل دانکن حمله قلبی اعلام شده است. ارزش صادرات پسته ایران در 4 ماه نخست امسال نسبت به مدت مشابه در سال قبل بیش از 29% کاهش یافت و به حدود 182 میلیون دلار رسید. خبرگزاری ایسنا با اعلام این خبر به نقل از آمار گمرک ایران گزارش داد که چین در صدر وارد کنندگان پسته ایران قرار دارد. ایران سال گذشته در مجموع 797 میلیون دلار پسته صادر کرده است. طبق این آمار، آمریکا با تولید بیش از 200,000 تن بزرگترین تولید کننده و ایران با صادرات بیش از 150,000 تن بزرگترین صادر کننده پسته جهان به شمار می روند. غلام حسین محسنی اژه‌ای، دادستان کل و سخنگوی قوه قضایی ایران میگوید آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی دستور داده تا آنجایی که ممکن است زندانیان به انفرادی فرستاده نشوند. بنابر گزارش خبرگزاری ایسنا، محسنی اژه‌ای روز دوشنبه در جمع خبرنگاران گفت آیت الله خامنه‌ای به رئیس قوه قضایی دستور داده اگر فردی بنابر ضرورت 5 روز باید به انفرادی برود، مسئولان مراقبت کنند که این 5 روز 10 روز نشود. خب عزیزان، آنچه شنیدید مشروع خبرهای این ساعت رادیو فردا بود. در اینجا من شاهین بشیری ضمن خداحافظی از شما دعوت میکنم به برنامه این هفته کارنامه حاصل تلاش همکارم بهروز کارونی توجه فرمایید.
از کارگران با کارگران، کارنامه.
سلام، بهروز کارونی هستم که مانند گذشته در برنامه کارنامه برای کارگران با شما خواهم بود. گزارش این برنامه کارنامه به کمک هزاران میلیارد تومانی دولت به کارخانه‌های ورشکسته و بحران زده اختصاص دارد. اما پیش از هر چیز اخبار هفته گذشته را از همکارم فرین عاصمی می‌شنویم.
فتح‌الله بیات رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی سراسر کشور خواستار بهسازی قراردادهای موقت کار از سوی دولت شد. به گزارش خبرگزاری ایسنا او گفت اساسی‌ترین مطالبه جامعه کارگری موضوع حقوق و دستمزد هاست و خواستار آن شد که با تزریق کمک‌های غیر نقدی از قبیل بن‌های کارگری قدرت خرید کارگران تقویت شود. یک عضو کانون صنفی معلمان گفت در حالی که در سومین حکم کارگزینی معلمان در دی ماه سال گذشته به طور متوسط 120 هزار تومان افزایش حقوق به معلمان شهرستان‌ها تعلق گرفته، این رقم در حکم کارگزینی سال 91 تقریبا حذف شده است. مهدی بهلولی با اعلام این موضوع به خبرگزاری ایلنا افزود بدی آب و هوا برای معلمان شهرستان‌ها به جز تهران به حدود 5 هزار تومان تنزل یافته است. او اشاره کرد که این موضوع موجب نارضایتی معلمان شده است. علیرضا ذاکر اصفهانی استاندار اصفهان اخبار مربوط به ورشکستگی شرکت صنعتی گیتی پسند را شایعه دانست. به گزارش خبرگزاری ایلنا با این همه او گفت که شرکت گیتی پسند مشکلاتی از جمله ناتوانی در پرداخت حقوق کارکنانش را دارد و ابراز امیدواری کرد این شرکت با کمک دولت بتواند به تعهداتش عمل کند. خبرگزاری مهر نوشت برآورد حاکی از اشتغال 5 میلیون نیروی روزمزد است. به نوشته مهر این کارگران از هیچ گونه حمایت قانونی از قبیل بیمه و حقوق مشخص برخوردار نیستند. کارگر روزمزد از تمامی حمایت‌های جانبی قانون کار مانند بیمه، سنوات، ایدی، پاداش، اضافه کاری و حقوق ثابت محروم است. رئیس اتحادیه زنان کارگر از بیتوجهی و قصور بازرسان اداره بازرسی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در رابطه با تبعیض‌هایی که علیه زنان کارگر وجود دارد انتقاد کرد. سهیلا جلودارزاده به خبرگزاری ایلنا گفت که به خاطر عدم تعادل در بازار کار و عدم تناسب عرضه و تقاضا، کارگران زن در بعضی کارگاه‌ها حاضرند در سخت‌ترین شرایط ممکن و با مخفی کردن عملکرد غیرقانونی کارفرمایان خود به کار ادامه دهند. کارگران شرکت آلومینیوم سازی آلوکا در ایتالیا در اعتراض به تعطیلی این کارخانه در جزیره ساردینیا اعتراض کردند. تعطیلی این کارخانه موجب بیکاری 3000 کارگر خواهد شد. به گزارش شبکه تلویزیونی یورونیوز، کارگران معترض با تجمع در مقابل وزارت دارایی ایتالیا خواستار حمایت دولت شدند.
شنونده کارنامه هستید. مجله‌ای درباره کارگران.
همانطور که در ابتدای برنامه کارنامه شنیدید، در گزارش این هفته به کمک هزاران میلیارد تومانی دولت به کارخانه‌های ورشکسته و بحران زده پرداخته خواهد شد. نادر قاضی پور، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس ایران، هفته گذشته به خبرگزاری مهر گفت که مبلغ 1000 میلیارد تومان به کارخانه‌های ایران خودرو و سایپا اختصاص می‌یابد. بر اساس همین گزارش، عزیز اکبریان، نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز دلیل این وام 1000 میلیارد تومانی را جلوگیری از بیکاری 2 میلیون کارگر در صنایع خودروسازی و قطعه‌سازی ایران عنوان کرد. وی گفت با توجه به اینکه صدها شرکت قطعه‌ساز بیش از 8 ماه است که نتوانستند مطالبات خود را از سایپا و ایران خودرو بگیرند، چنین مصوبه‌ای در شورای پول و اعتبار به تصویب رسید. اما مشکل کاهش تولید در ایران فقط متوجه ایران خودرو و سایپا نیست و کارخانه های خودروسازی دیگری مانند زاگرس خودرو و شهاب خودرو را نیز در بر گرفته و منجر به اخراج صدها کارگر این واحدهای صنعتی شده است. در کنار مشکلی که گریبانگیر کارخانه های خودروسازی شده است، کارخانه های دیگری نیز با مشکلات اقتصادی و بحران مواجه شدند. این وضعیت دشوار تا به آنجا پیش رفته است که به گزارش خبرگزاری فارس، به نقل از محمود دودانگه، عضو هیئت مدیره صندوق توسعه ملی، قرار است تسهیلات ارزی و ریالی به میزان 7 تا 8 هزار میلیارد تومان به واحدهای صنعتی اعطا شود. اما چرا بخش صنعت ایران دچار این وضعیت شده است؟ احمد علوی، اقتصاددان و استاد دانشگاه در سوئد:
دولت قرار بود بخشی از صرفه‌جویی ها بابت اجرای قانون یارانه ها رو به بخش صنعت بده که این کار رو نکرد و به همین دلیل و با توجه به افزایش قیمت ها این شرکت ها و کارخانجات دچار مشکل شدن.
البته آقای علوی دلایل دیگری را در بروز مشکلات برای بخش صنعت برمی شمارد.
صنعت ایران یک صنعت رانتی بوده که تا کنون به خاطر استفاده از انرژی ارزان سرپا بوده و الان با توجه به شناور شدن قیمت حاملهای انرژی و گران شدن سایر کالا و مواد نیم ساخته دچار بحران شده و از اون جهت که نمیتونه در بازار بین المللی رقابت بکنه و بازارش تنها منحصر به بازار ایرانه که تحت سیاست های حمایتی دولت قرار داره، تونسته دوام بیاره. اما نباید از یاد برد که صنایع ایران یه صنایعی که در سالهای اخیر نتونسته سرمایه گذاری بکنه و قدرت رقابتی خودش رو حفظ بکنه و الان به خاطر تورم افسار گسیختهی که حاکم شده بر اقتصاد ایران و رکود تورمی به این حالت افتاده.
در همین حال گروهی از کارشناسان اقتصادی بر این باورند که وضعیت بحرانی صنعت ایران بیشتر ناشی از تحریم‌های بین‌المللی بر سر برنامه بحث برانگیز اتمی ایران است. این دسته از کارشناسان از جمله به قطع همکاری‌ها و یا تحریم‌های اعمال شده توسط شرکت‌های پژو، سیتروئن، فیات، هیوندای و تأثیر آن بر بخش خودروسازی اشاره می‌کنند و می‌گویند که چنین شرایطی بر دیگر بخش‌های صنعت ایران حاکم است. در همین حال و در ارتباط با وضعیت بحرانی صنایع ایران، به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالحسین بیات، مدیر عامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی و معاون وزیر نفت، از تعطیلی شرکت پتروشیمی اصفهان به خاطر افزایش حجم بدهی‌ها به پالایشگاه نفت اصفهان خبر داد. در این خصوص به گزارش سایت نفت نیوز در نامه کارکنان شرکت پتروشیمی اصفهان نوشته شده است که به دلیل قطع خوراک این شرکت از طرف پالایشگاه اصفهان از 4 تیر ماه تا کنون تمامی واحدهای تولیدی آن از سرویس خارج و شرکت به طور کامل تعطیل شده است و آینده شغلی 700 تن از کارکنان آن در معرض خطر قرار گرفته است. در این میان وضعیت حاکم بر بخش صنعت نتیجه دیگری هم دارد و آن اخراج بیش از پیش کارگرانی است که در کارخانه ها کار می کردند. در این ارتباط هفته ای نیست که خبر اخراج ده ها و یا صد ها کارگر در برخی از خبرگزاری ها و سایت ها منتشر نشود. از صادق کارگر، فعال سندیکایی در نروژ، درباره تاثیر این وضع بر روی کارگران می پرسم.
واقعا نگرانی در بین کارگرا از تعطیلی واحدهای تولیدی داره دم به دم افزایش پیدا میکنه و آسایش اونها رو سلب کرده و امنیت شغلی اونها رو مورد تهدید قرار داده. از طرفی خود این قدرت خرید کارگرا رو خوب میاره پایین.
آقای کارگر در این حال به تأثیر دیگری که بحران در بخش صنعت بر روی کارگران گذاشته است اشاره میکند.
اعتراضات کارگری و رو در روی با حکومت افزایش خواهد شد. این مبارزات بیش از پیش خصلت و رنگ و سیاسی خواهد گرفت و با توجه به پتانسیل و ظرفیت هایی که در جنبش کارگری هست، من فکر میکنم که ما به سوی سازمان یابی بیشتر جنبش کارگری هم داریم پیش میریم و در واقع مشارکت بیشتر کارگرا در امور جامعه رو و در اموری که الان هست در پی خواهد داشت.
شنونده کارنامه هستید، مجله‌ای درباره کارگران.
سخنان یک بازنشسته در شیراز را میشنویم.
ما بازنشستگان اسناد شیراز هستیم که امروز دیناری از مطالبات و اعلامندی به ما پرداخت نشده.
به پایان برنامه کارنامه میرسیم، اما پیش از آن ماده دیگری از قانون کار را برایتان بازگو میکنم. ماده 128 قانون کار میگوید کارفرمایان مکلفند قبل از اقدام به عقد هر گونه قراردادی که موجب استخدام کارشناسان بیگانه میشود، نظر وزارت کار و امور اجتماعی را در مورد امکان اجازه اشتغال تبعی بیگانه استعلام کنند. شما می توانید نظرات و پیام های خود را در مورد مشکلات خود و یا برنامه کارنامه با آدرس kar@radiofarda.com و یا شماره تلفن 20420-2211-22112 در میان بگذارید.
برانم که زندگی کنم. امروز هر روز رادیو